دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 22، اشعیا از 44 تا 46. 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 22، اشعیا فصل 44 تا 46 است. پروردگارا، ما تو را برای این روز دوست داشتنی شکر می‌کنیم. ما تو را برای حیاتی که در دنیایت قرار دادهای شکر می‌کنیم. تو را شکر می‌کنیم که هنجار زندگی است، حیاتی که از مرگ زمستان باز می‌گردد. و ما تو را شکر و ستایش می‌کنیم. پروردگارا، تو را شکر می‌کنم که به خاطر آنچه برای ما بر روی صلیب و در قبر خالی و در پنتیکاست انجام داده‌ای، ما نیز تا ابد حیات داریم. اگرچه به بدن‌هایی نگاه می‌کنیم که در حال زوال هستند، با این وجود می‌توانیم بدونیم که روح ما تا ابد در تو زنده است. و ما از تو به خاطر این وعده سپاسگزاریم. بار دیگر از تو به خاطر فرصتی که برای مطالعه کلامت به ما دادی، سپاسگزارم. از تو به خاطر این فصل‌های غنی و پربار سپاسگزاریم و دوباره دعا می‌کنیم که ما را هدایت کنی، به ما کمک کنی تا روی چیزهای مهم تمرکز کنیم و به ما کمک کنی تا مسائلی را که هر یک از ما باید در حین زندگی با تو و اجازه دادن به تو برای زندگی در ما تشخیص دهیم. متشکرم. به نام تو دعا می‌کنیم. آمین. خیلی خوب. تا این لحظه یک هفته از برنامه عقب هستیم. اگر برنامه‌تان را دارید، 10 ژوئن آخرین مهلت برای من است. آن آخرین دوشنبه است که در تابستان وقت آزاد خواهم داشت، بنابراین باید اون موقع کار را متوقف کنیم. بنابراین برنامه هم این است که هفته آینده کلاس‌های 47 و 48 را برگزار کنیم. راهنمای مطالعه آماده است. در روز 22 فصل‌های 49 تا 51 و در روز 29 فصل‌های 52، 53 را مطالعه خواهیم کرد و این باعث می‌شود دوباره به مسیر درست برگردیم. من برنامه ریزی کرده بودم که یک شب کامل را به فصل 53 اختصاص دهم. اما فصل 52 اونقدرها هم طولانی نیست، بنابراین کمی بیشتر وقت خواهیم گذاشت. بله. شما 3 هفته را حساب می کنید و فقط 2 هفته باقی مانده است. هفته آینده 22 است. 22. خب، همینطوره. ببینیم. امشب 15، مگه نه؟ باشه، پس باید بیشتر فکر کنیم. به هر حال، هفته آینده در روز 22 به فصل 47 و 48 خواهیم پرداخت و از آنجا به ادامه مطلب خواهیم پرداخت. در فصل 44، آیات 1 تا 5، دوباره پیشگویی دیگری از آمدن روح القدس داریم. و در اینجا دلیل 4 را داریم که چرا بندگان خدا نباید بترسند. اولی این بود که من با تو هستم. دومی به تو کمک خواهم کرد. سومی من تو را رهایی دادم. حالا این دلیل 4 که چرا نباید بترسیم چیست؟ آیات 2 و 3. نترسید، زیرا من بر زمین تشنه آب خواهم ریخت. من روح خود را بر شما خواهم ریخت. این چه ربطی به ما دارد؟ نترسید، زیرا من روح خود را بر شما خواهم ریخت. چرا این دلیلی برای نترسیدن است؟ خب، بله، او با ماست. او ما را تقویت خواهد کرد. حضور روح او به ما قدرت خواهد داد. چیز دیگری هم هست. حکمت. روح القدس کسی است که حکمت می بخشد. روح القدس همچنین کسی است که ما را قادر می سازد تا زندگی مسیح را داشته باشیم. بنابراین لازم نیست از دشمنی که وارد می شود و می گوید تو به اندازه کافی خوب نیستی، نمی توانی به سطح قابل قبولی برسی، بترسیم. روح القدس به عنوان می آید به یاد داشته باشید، کلام به اندازه‌ای که تشویق می کند، تسلی بخش نیست. روح القدس می آید تا تشویق کننده باشد، تا ما را قادر سازد در مقابل وسوسه، در مقابل اتهام، در مقابل هر آنچه دشمن ممکن است به سمت ما پرتاب کند، بایستیم. روح القدس اینجاست. حال در این مورد خاص، او میگوید من روح خود را بر فرزندان تو خواهم ریخت. وقتی آنها به تبعید رفتند، چه ترسی وجود داشت؟ درست است، قوم ناپدید میشد. فرزندانشان بابلی‌های بت‌پرست میشدند و این پایان ماجرا بود. اما خدا میگوید نه، من روح خود را بر آنها خواهم ریخت. و نتیجه در آیه 5 چه خواهد بود؟ تأثیر روح چه خواهد بود؟ خب، آنها می توانستند بگویند من خداوند هستم. بسیار خوب، اون تمایل برای تعلق به خداوند، برای هویت یافتن با خداوند وجود خواهد داشت. یکی نام یعقوب را خواهد خواند، دیگری نام خداوند را بر دست خود خواهد نوشت و خود را به نام اسرائیل خواهد نامید. بنابراین اون مسئله هویت روح القدس است که ما را قادر می سازد تا خود را با خداوند هویت بخشیم. سؤالی که بارها و بارها در کتاب مقدس مطرح می شود این است که پادشاه زندگی شما کیست؟ به چه کسی تعلق دارید؟ خود را با چه کسی یکی می دانید؟ چگونه خود را درک می کنید؟ و روح القدس می آید تا ما را قادر سازد تا خود را با خداوند یکی بدانیم. بله، من از آن خداوند هستم. بدون اما و اگر، بدون هیچ قید و شرطی. من از آن او هستم. بنابراین، اون مسئله همیشگی که در زندگی مسیحی مطرح می شود، مسئله اراده است. آیا من به خودم تعلق دارم یا من به یهوه؟ و روح القدس ما را قادر می سازد تا در این نبرد به طور قطعی پیروز شویم. در آیات 6 تا 8 خلاصه ای از پرونده علیه بت‌ها را داریم. در اینجا یکی دیگر از من هستم ها آمده است. من اولین هستم. من آخرین هستم. غیر از من خدایی نیست. به نامها در آیه 6 توجه کنید. چنین میگوید و به یاد داشته باشید وقتی خداوند را با حروف بزرگ کوچک مانند یهوه میبینید. چنین میگوید یهوه. حالا سه عنوان دیگر که برای شناسایی او استفاده میشوند چیست؟ پادشاه اسرائیل، نجات دهنده اسرائیل و خداوند متعال، پروردگار لشکرها، پروردگار لشکرهای آسمان. حال اهمیت جمع کردن آن سه عنوان اضافی با یهوه چیست؟ آنها چه چیزی به درک ما از اینکه خدا کیست میافزایند؟ او یهوه است و او پادشاه است. یک بار دیگر داستان بحث چرچیل و روزولت نقل می شود. و روزولت می گوید حالا می فهمی وینستون که دموکراسی بهترین حکومت بشری است. و وینستون چرچیل فوراً پاسخ می دهد و می گوید بله و حکومت بهشت سلطنت است. بنابراین اینجا دموکراسی نیست، او پادشاه اسرائیل است. حالا این به چه معناست؟ او تنها حاکم است. و از طرف دیگر چطور؟ از طرف اسرائیل؟ او را بپرستید. و خدا نسبت به آنها تعهدی دارد. اسرائیل پادشاهی اوست. آیا او میتواند پادشاهی خود را در کنترل شخص دیگری بگذارد؟ نه، او نمیتواند و بنابراین او نجات دهنده است. و پروردگار لشکرها یا پروردگار قادر مطلق هر کدام را که دارید یا پروردگار لشکرهای آسمان این چه چیزی به درک ما میافزاید؟ قادر مطلق. او قادر به انجام این کار است. بنابراین او یک تعهد نسبی دارد، او پادشاه اسرائیل است. و بنابراین او متعهد به رهایی است و او قادر به رهایی است. ما را به سوالاتی که برای اولین بار هنگام بررسی فصل 40 در مورد آنها صحبت کردیم برمیگرداند. آیا او می‌خواهد نجات دهد؟ بله. آیا او قادر به انجام این کار است؟ بله. آیا او قرار است نجات دهد؟ بله. بسیار خوب، حالا به یاد داشته باشید که ادعاهای خدا در مورد خدایان چیست. ما آنها را اینجا به طور خلاصه آورده ایم. خدایی جز او نیست. خدایان چه کاری نمیتوانند انجام دهند؟ بسیار خوب، به قسمت آخر آیه 7 نگاه کنید. خدایان چه کاری نمیتوانند انجام دهند؟ آنها نمیتوانند آینده را پیشگویی کنند. آنها بخشی از سیستم طبیعی مداوم هستند و سیستم طبیعی فقط میداند که همیشه چه کاری انجام میدهد. برای اینکه اتفاق جدیدی رخ دهد که قبلا هرگز رخ نداده است، خدایان نمیتوانند آن را پیش بینی کنند. اما کسی که خارج از سیستم ایستاده است، کسی که سیستم را ساخته است، میتواند کار کاملا جدیدی انجام دهد و میتواند اون را از قبل اعلام کنه. خدایان نمیتوانند این کار را انجام دهند. همیشه برای من جالب است که در دنیای مطالعات عهد عتیق، تقریبا اولین چیزی که انکار میشود این است که چیزی به عنوان پیشگویی پیشگویانه وجود داشته باشد. اگر پیشبینیایی در کتاب مقدس وجود داشته باشد، خب، در واقع ابتدا اون رویداد واقعا اتفاق افتاده و سپس کسی اون را در پیشبینی نوشته است. اما این پیامبر الوهیت خدا را به این واقعیت منوط می‌کند که او می‌تواند آینده را پیشبینی کند. و با این حال محققان عهد عتیق که چنان در طبیعت گرایی گیر افتادند می‌گویند خب، هیچ کس نمی‌تواند آینده را پیشبینی کند. درست است، هیچ انسانی نمیتواند. اما ما اینجا در مورد یک انسان صحبت نمیکنیم. ما داریم درباره خدا صحبت میکنیم. پس نترسید، نترسید. این هم دلیل پنجم. چرا نباید بترسیم؟ آیه 8، بله، تو از آن من هستی. بله، و او آنچه را که قبلا اتفاق افتاده است، آنچه را که قرار است اتفاق بیفتد، قبل از وقوع گفته است. بنابراین لازم نیست بترسید. این یکی از اهداف مهم پیشگویی است. پیشگویی پیشگویانه برای این داده نشده است که بتوانیم جدول زمانی آینده را ترسیم کنیم. اگر چیزی در 2000 سال گذشته به ما نشان داده شده باشد، باید همین باشد. تقریباً هر بار که کسی سعی می‌کند از پیشگویی‌های پیشگویانه برای تعیین جدول زمانی استفاده کند، اشتباه می‌کند. همونطور که قبلاً به شما گفتم، من همیشه از دفتر خاطرات فرانسیس آزبری لذت برده‌ام که در جایی از آن می‌گوید پدر وسلی معتقد است که مسیح در سال 1812 باز خواهد گشت. من خودم معتقدم که این زمان به سال 1839 نزدیکتر است. اما پس چرا خدا آینده را پیش بینی می کند؟ تا بتوانیم مطمئن باشیم. خدا آینده را می داند، آینده در دستان خداست و ما می توانیم امروز را بدون ترس زندگی کنیم. او چگونه می خواهد این کار را انجام دهد؟ این کار اوست. کی قرار است این کار را بکند؟ این کار اوست. اما همه چیز در کنترل اوست. بسیار خوب، در آیات 9 تا 20 ما یک انتقاد طولانی علیه بت‌ها و بت‌سازی داریم. سرشار از کنایه است. و متوجه می‌شوید که به نثر است، نه به شعر، مثل آنچه قبل و بعد می‌آید. بنابراین لزوماً اینجا به ترتیب گفته نشده، اما با فضاسازی همخوانی دارد. بنابراین اگر قرار بود آنچه آیات 9 تا 20 می‌گویند را خلاصه کنید، چگونه اون را در یک یا دو جمله خلاصه می‌کردید؟ ساختن چیزهایی از چیزهای روزمره، مانند آتشی که چوب را می‌سوزاند و از این قبیل چیزها بیفایده است. ساختن خدا از مواد زمینی معمولی بیفایده است. بله، بله، دقیقاً همین را می‌گوید. و این چیزی که بارها و بارها دیده ایم، یا می‌توانید خالق خود را پرستش کنید، یا می‌توانید خدایی به تصویر خود برای پرستش بسازید. انتخاب خود را بکنید. حالا او می‌گوید، همانطور که به انتها نزدیک می‌شویم، آیه 19، هیچ کس فکر نمی کند و نه دانش و نه بصیرتی دارد که بگید نیمی از آن را در آتش سوزاندم، همچنین نان را روی زغالهایش پختم، گوشت را کباب کردم و خوردم و آیا باید بقیه آن را مکروه بدونم؟ حال اگر به پس زمینه نگاه کنید، مکروه یک کلمه عبریست که چیزی را توصیف می کند که منزجر کننده است. چیزهایی که برای یهوه منزجر کننده هستند، چیزهایی هستند که با نظم خلقت او مغایرت دارند. و من در اینجا چند مرجع به شما ارائه می دهم. ما وقت نداریم که به آنها نگاه کنیم، اما اگر علاقه مند باشید می توانید آنها را بررسی کنید. حالا چرا بت‌سازی باید چیزی باشد که به طور خاص برای خدا منزجر کننده باشد؟ بسیار خوب، بسیار خوب. بسیار خوب. اگر به آنچه خودت ساخته ای اعتماد کنی، چطور می توانی به خودت اعتماد کنی؟ این همون خداست. بسیار خوب. اگر به آنچه خودت ساخته ای اعتماد کنی، چطور ممکن است اون چیزی باشد که خودم اون را ساختم؟ بله، بله. بله، بله. وقتی بت رو میپرستیم داریم چی کار میکنیم؟ داریم سعی میکنیم خودمون رو کنترل کنیم. داریم دنیا رو میپرستیم، ها. دنیایی که خدا آفریده. بله، بله. به همین دلیل است که این یک نفرتانگیز است. این خلقت برای استفاده شدن داده نشده است. ببخشید، برای پرسش داده نشده است. داده شده بود تا مورد استفاده قرار گیرد. داده شده بود تا کشت شود. داده شده بود تا توسعه یابد. اما برای پرستش داده نشده است. و بنابراین وقتی ما آن را پرستش می کنیم، این برای خدا نفرتانگیز است. این برای خدا منزجر کننده است، زیرا با اهداف خلقت او مطابقت ندارد. بله، ما را از خدا جدا می کند. بله. بله، دقیقاً. دقیقاً، دقیقاً. من خدا هستم و این بت مخلوق من است. بله، ما همه چیز را درست کردیم. فکر می‌کنم آگوستین بود که گفت بت پرستی استفاده از چیزی است که باید پرستش شود و پرستش چیزی است که باید استفاده شود. بت پرستی استفاده از چیزی است که باید پرستش شود و پرستش چیزی است که باید استفاده شود. بنابراین در آیات 21 و 22 اگر نه تا 21 زمیمه باشد، من مطمئن نیستم که اینطور باشد، اما فکر میکنم احتمالاً اینطور است. اگر اضافه است، به آیات 6، 7 و 8 برگردید. این چیزهایی که باید در آیه 21 به خاطر بسپارین چیست؟ به یاد داشته باشید که خدا کیست؟ اولاً من اولین هستم، من آخرین هستم. غیر از من خدایی وجود ندارد. بسیار خوب. نترس. و به یاد داشته باش که یهوه چگونه خود را معرفی کرد. من پادشاه تو هستم، من نجات دهنده تو هستم، من خداوند لشکرها هستم. بنابراین با توجه به این موضوع، او در آیات 21 و 22 چه میگوید؟ خب، اسرائیل فراموش نشده است، زیرا خدا برای رستگاری او تمهیداتی اندیشیده است و او در قید و بند نیست و رستگاری خواهد بخشید. بله، بله. جالبه، آیه 21، میخوام به یاد داشته باشی، آیه 21، به یاد داشته باش که فراموش نخواهی شد. من به یاد خواهم داشت، تو را فراموش نخواهم کرد. خب، من تو را آفریدم، این شماره 1 است. آیه 22 دومین کاری را که او قرار است انجام دهد به ما میگوید. من تو را آفریدم و گناهانت را پاک کردم. من گناه تو را پاک کردم. بنابراین دوباره این نکته است که بارها و بارها تکرار می شود، او خالق است و بنابراین می تواند نجات دهنده باشد. یک بد نمی تواند تو را نجات دهد زیرا نجات دادن به معنای تغییر در نظم امور است. اما کسی که شما را به عنوان یک موجود کاملا جدید آفریده است، قادر است وارد زندگی شما شود و شما را نجات دهد. امروزه که ما به جهانبینی بت‌پرستی بازگشتهاییم، این ایده که من و شما می توانیم متحول شیم خنده دار است. خب، البته که نه. تو همانی هستی که هستی. تو نمی توانی از میراث فراتر بروی. تو نمی توانی از جنهایت فراتر بروی. شما نمی توانید از محیط خود فراتر بروید. دگرگونی. احمقانه است. نه. رستگاری در دنیای مدرن چیست؟ خودشکوفایی. شما به سادگی کشف می کنید که چه کسی هستید و همون خواهید شد. به چیزی غیر از شرطی شگی هایتان تبدیل شوید. چیزی متفاوت از تمام چیزهایی شو که در ساختن تو نقش داشتند. اوه، نه. نه، نه. و با این حال، داستانهای شگفت‌انگیزی که میشنوید. یکی از افرادی که با پیتر و ماشا در روسیه کار میکرد، زمانی که روسها به افغانستان رفتند، به آنجا رفت. به نظر نمیرسد که ما چیز زیادی در مورد افغانستان یاد بگیریم. بریتانیایی‌ها سعی کردند با آن کاری انجام دهند و از آن صرف نظر کردند. روس‌ها هم سعی کردند با آن کاری انجام دهند و از آن صرف نظر کردند. و حالا به نظر می‌رسد که ما در همون موقعیت هستیم. اما الکلی شد، از افغانستان برگشت، فروشنده مواد مخدر و اراذل و اوباش شد و به زندان روسیه فرستاده شد که جای خوبی نیست. و به نحوی به یک کتاب مقدس برخورد کرد. و او متحول شده است. و آن داستان ها می توانند هزاران هزار بار تکثیر شوند. خالق قادر به رهایی است. خالق قادر به دگرگون کردن است. و من نمی دانم. نه، و نمی توانم کاری برایت انجام دهم، جز این که شاید کمکت کنم خودت را بشناسی. بنابراین صحبت کردن ما در مورد تغییر یک همجنسگرا صرفاً برای دنیای ما خنده‌دار نیست. از این هم بدتر است. این انکار واقعیت است. و این غم‌انگیز است. خب. یه بار دیگه اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ فیض الهی به عنوان انگیزهایی برای پذیرش این پیشنهاد خدمتگذاری ارائه میشه. من تو رو شکل دادم. تو بنده من هستی. ای اسرائیل، تو را فراموش نخواهم کرد. من گناهان تو را مانند ابر و گناهانت را مانند قبار محو کردم. نزد من بازگرد، زیرا من تو را رهایی دادم. نتیجه تمام این دعوی علیه بت‌ها این است که آنها نمی‌توانند تو را نجات دهند. من می‌توانم. پس آیه 23. چرا در این لحظه شروع به سرود خواندن کردیم؟ خلقت در حال پرستش خالق است. ای آسمان‌ها آواز بخوانید. ای اعماق زمین فریاد بزنید. ای کوه‌ها با صدای بلند آواز بخوانید. ای جنگل، ای هر درختی که در آن است. زیرا خداوند یعقوب را رهایی داده است و در اسرائیل جلال خواهد یافت. به رومیان باب 8 نگاهی بیندازید. ساعت اینجا 20 دقیقه به 4 را نشان می‌دهد، بنابراین ما در وضعیت خوبی هستیم. شکل خوبی دارد. تا زمانی که ساعت 4 صبح نباشد، من از آن خبر ندارم. آیه 22 ببخشید، آیه 20 زیرا خلقت تسلیم بطالت شد، نه به خواست خود، بلکه به خاطر او که اون را تسلیم کرد، به این امید که خود خلقت نیز از قید فساد رهایی یابد و آزادی جلال فرزندان خدا را به دست آورد. زیرا می دانیم که تمام خلقت تا به حال از درد زایمان ناله می کند. بله، خلقت در رستگاری ما سهمی دارد. اگر نژاد بشر می تواند رستگار شود، پس خلقت نیز می تواند رستگار شود. بنابراین اعلام رستگاری خالق دلیلی برای سرود خواندن است. اگر به فصل 42 آیه 10 نگاهی بیاندازید، به یاد دارید که 2 هفته پیش در مورد این واقعیت که 2 بنده در اینجا به تصویر کشیده شدند با شما صحبت کردم. بنده ترسناک یعنی اسرائیل که خدا او را نجات خواهد داد و آنها باید به سادگی از آن شاد باشند. و سپس بنده مطیع در آنجا که در آیه 42 معرفی شده است. بنابراین به آیه 10 نگاه کنید. سرودی تازه برای خداوند بسرایید. ستایش او را از کرانه های زمین، ای شما که به دریا و هر آنچه آن را پر می کند، به سواحل و ساکنان آنها می روید. دلیل سرود خواندن چیست؟ رستگاری خدا. و اون رستگاری که در اینجا به اون اشاره شده است، از طریق بنده او، بنده ایدئال اوست که بندگی ما را ممکن خواهد ساخت. خب، برگردیم به فصل 45. ببخشید، 44. در آیات 25 و 26 چه مدرکی دال بر خدا بودن خدا وجود دارد؟ پیشبینی های او به حقیقت می پیوندد. در حالی که دروغگویان، فالگیران و حکیمان در نهایت فقط احمق به نظر می رسند. پس خدا در آیه 26 چه گفته است؟ او چه وعده ای می دهد؟ اورشلیم قرار است بازسازی شود. قرار است دوباره مسکونی شود. حالا یادتون باشد قبلن چه گفتم؟ وقتی پیامبران تبعید را پیشگویی کردند، مردم گفتند نه، این اتفاق نمی افتد. اگر ما تبعید شویم، به عنوان یک قوم ناپدید خواهیم شد. و البته تمام وعده های خدا شکست خواهند خورد. بنابراین نه، این نمی تواند اتفاق بیفتد. وقتی پیامبران بازگشت از تبعید را پیشگویی کردند، گفتند نه، هیچ کس تا به حال از تبعید برانگشته است. کل هدف تبعید، جذب همه این فرهنگ‌های جداگانه در یک توده همگن است. بنابراین نه، ما به اسارت نخواهیم رفت. و دوم اینکه اگر به اسارت برویم، دیگر هرگز نامی از ما شنیده نخواهد شد. پس نه و نه. خدا میگوید بله بله. شما به اسارت خواهید رفت و من شما را از اسارت بیرون خواهم آورد. پیشبینی‌های خیلی دقیقی. بله، فکر می‌کنم همینطور باشد. تعدادی احتمال وجود دارد که مطمئناً می توانند به اون سمت اشاره کنند. اما اکنون خدا شرط را بالا می برد. آیه 28 او نجات دهنده را نام می برد. پس شما به اسارت خواهید رفت و از اسارت بیرون خواهید آمد و مردی به نام کوروش شما را بیرون خواهد آورد. دوباره ما با این موضوع خیلی آشنا هستیم. می دانیم که این اتفاق افتاده است. اما می دانید کوروش کیست؟ ما هیچ کوروشی را نمی‌شناسیم. نبوکدنصر. نبوکدنصر. سنهاریب. کوروش. کوروش. بنابراین در فصل 45 آیات 1 تا 8 به ما بگویید که خدا برای کوروش چه خواهد کرد و از طریق او چه خواهد کرد. به بند 45 ممیز 1 دهم توجه کنید. کوروش مسیح خدا نامیده می‌شود. مسح شده ی من. مسیح من. پس یهوه چه امتیازاتی را برای کوروش فراهم خواهد کرد؟ او برای او چه خواهد کرد؟ دروازه ها را خواهد شکست. چه کار دیگری؟ ملت ها را مطیع خود خواهد کرد. پادشاهان را از زیورالاتشان محروم خواهد کرد. آیه 3 گنجینه هایی را که در خزانه های تاریک پنهان شده اند به او خواهد داد. و چرا طبق آیه 3 قرار است این کار را انجام دهد؟ دوباره اینجاییم. تا شما بدانید. بعضی از شما در خروج با من بودید. فرعون فردا تقریبا در همین زمان آسمان پر از مل خواهد شد. تا بدانی. دوباره اینجاست. اما در این مورد من گنج‌های دنیا را به تو می‌دهم تا بدانی. و چرا می‌خواهم نام مرا بدانی؟ آیه 4. به خاطر بنده هم، یعقوب. و بعد من قسمت آخر آیه 4 را دوست دارم. تو اسم مرا نمی دانی، کوروش، اما من اسم تو را می دانم. سپس در آیه 5. یکی دیگر از این جملات شگفت‌انگیز من هستم. من یهوه هستم. دیگری نیست. غیر از من خدایی نیست. من تو را مجهز می کنم، هرچند مرا نمی شناسی. من در این دنیا مشغول کار هستم و با افرادی کار می کنم که هیچ چیز درباره من نمی دانند. نه تنها با کسانی کار می کنم که مرا می شناسند، بلکه با کسانی هم کار می کنم که هیچ چیز درباره من نمی دانند. من با کسانی کار می کنم که مرا نمی شناسند. من خالق هستم. من یهوه هستم. و یک بار دیگر. چرا او این کار را می کند؟ آیه 6. تا مردم بدانند. من تو را می خوانم و از تو استفاده می کنم تا تو بدانی. و تا مردم بدانند. از طلوع خورشید تا مغرب. و باز هم می گوییم. که جز من کسی نیست. من یهوه هستم. و دیگری نیست. فکر می کنی داره یه چیزی رو می گه. شاید. بله. بله. حالا آیه 7. اغلب برای مردم نگران کننده است. مخصوصاً همانطور که در کینگ جیمز نوشته شده است. من نور را شکل می دهم و تاریکی را خلق می کنم. من صلح ایجاد می کنم و شر ایجاد می کنم. این چیزی است که شاه جیمز می گوید. من نسخه استاندارد انگلیسی را اینجا دارم. من رفاه را می سازم و فاجعه را خلق می کنم. و این احتمالاً کمی بیشتر است. دقیقاً. اما نکته‌ای که اینجا مطرح می شود چیست؟ من خداوند هستم. دقیقاً. دقیقاً. حالا می بینی. اینجا جاییه که ما باید با دقت حرکت کنیم. جهانبینی بت‌پرستانه خیر و شر را به عنوان موجودیت‌های مستقل می بیند. اینها صرفاً بخشی از واقعیت هستند. پس چرا اتفاقات بد رخ می دهند؟ خب، به این دلیل که نیروی شر بر نیروی خیر غلبه کرده است و اتفاقات خیلی بدی رخ می دهد. نیروی خوب به اندازه کافی قوی نبود تا از این جلوگیری کند. و وقتی اتفاقات خوب رخ می دهد، آن زمان است که نیروی خیر بر نیروی شر غلبه می کند و اتفاقات خوب رخ می دهد. به این می گویند دوگانه‌گرایی. دو موجودیت اساسی که همیشه وجود داشتند. آنها را این و یانگ بنامید. مثبت منفی. اشعیا میگوید: نه. نه. فقط یکی وجود دارد. وجودی ابدی. و بنابراین هر آنچه که هست به او باز میگردد. و جالب است که از دیدگاه کتاب مقدس شر نوعی امر منفی است. این نوعی هیچ است. این فقدان خوبی است. این یک چیز مثبت نیست. اون به خودی خود وجود داره. من قبلا هم اینو گفتم. اما تو هر چی میگم رو فراموش میکنی. بنابراین دوباره میگویم. ما میتوانیم بین علت اولیه و علت ثانویه و علت ثالثیه تمایز قائل شویم. و این به ما کمک میکند. آیا خدا باعث شد اون اتفاق بد برام بیفته؟ نه. اما آیا خدا اجازه این کار را داد؟ آیا او جهانی را آفرید که در آن اتفاقات بد می تواند برای آدمهای خوب هم راه دهد؟ بله، او این کار را کرد. بنابراین عهد عتیق علاقه خاصی به علوم ثانویه و ثالثیه ندارد. چیزی که آنها سعی دارند به دیگران القا کنند این است که اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، خدا تنهاست. مسئول آن. نه یک خدای بابلی. نه یک دیو.
امتی یعبرون الیک و یکونون لک. سوف يتبعونك.
نه چیز دیگری. اگر اتفاقی افتاده باشد، در نهایت خدا مسئول است. این نکته است که آنها سعی دارند با اصرار زیاد آن را مطرح کنند. و این نکته‌ای بسیار عجیبی است. در دنیای بت‌پرستان و در دنیای مدرن. باشه. پس ادامه میدیم. یک بار دیگر این آهنگ را بشنوید. ای آسمان ها از بالا ببار. بگذارید ابرها عدالت را ببارند. بگذارید زمین بشکفد. تا رستگاری و عدالت ثمر دهند. بگذار زمین هر دو را رویاند. من خداوند آن را آفریدم. اگر این اتفاق بیفتد. من این کار را کردم. حالا چه اتفاقی دارد می افتد؟ در آیات 9-13 به نظر می رسد که ما خیلی سریع دنده عوض می کنیم. چه اتفاقی دارد می افتد؟ خدا چه می گوید؟ به مردم. او آنها را به چه کاری متهم می کند؟ وای بر کسی که با او می جنگد و او را ساخته است. کوزهایی در میان کوزه های سفالی. آیا گل به سازندهش می گوید چه می سازی؟ یا اینکه کار تو بی دست است؟ وای بر کسی که به پدر چنین بگوید. چه چیزی را به دنیا می آورید؟ یا برای یک زن؟ با چه چیزی درد زایمان دارید؟ خداوند، قدوس اسرائیل، آن که او را آفرید، چنین می گوید، از من درباره امور آینده سوال کنید. آیا در مورد فرزندانم و کار دستانم به من دستور می دهی؟ من زمین را ساختم و انسان را بر روی آن آفریدم. دستان من بود که آسمانها را گستراند. من به تمام لشکر آنها فرمان دادم. حالا اینجا. آیه 13. او درباره چه چیزی صحبت می کند؟ بله. آن کسی که من او را به پارسایی برانگیختم کیست؟ کوروش. بله. بله. خیلی واضح است. مردم می گویند. یک دقیقه صبر کن. تو نمی تونی این کار را بکنی. کوروش یه بت‌پرسته. اون نمیدونست تو کی هستی. شما نمیتوانید از یک بت‌پرست برای انجام کارهای مسیحی استفاده کنید. نه، نه، نه. ما میدانیم چطور باید زایمان کرد. ما باید یک نوزاد ابری به دنیا بیاوریم و او را در سبدی در رودخانه فرات قرار دهیم و شاهزاده خانم بابلی او را پیدا خواهد کرد و دربار بابل او را در امور اداری و نظامی آموزش خواهد داد. قدرت. و سپس او خواهد آمد و او سعی خواهد کرد ما را نجات دهد و این کار جواب نخواهد داد و او مجبور خواهد شد به مدت 80 سال به صحرای عربستان برود و بعد از آن او به نوعی کارش را جمع و جور خواهد کرد و او برمیگردد و همه کارها را انجام خواهد داد. این راهی است که شما خدا را نجات می‌دهید. اگر فراموش کرده باشی و خدا می گوید تو دیگه چرخ هستی، عربستان برود و بعد از آن او به نوعی کارش را جمع و جور خواهد کرد. می خوای به هم بگی چطور درستت کنم؟ اعتراف می کنم که بارها این کار رو کردم. خدایا این کار رو درست انجام نمی دی. اینجا جایی نیست که شما خدا را مقصر بدانید. بنابراین او با کسانی صحبت می کنه که او را متهم می کنند که نمی تونه کاری را که انجام می دهد انجام دهد یا نمی دونه چه کاری انجام می دهد. پس او در آیات 14-19 چه می گوید؟ خداوند چنین می گوید، ثروت مصر و تجارت کوش و مردان قدرتمند سابین نزد تو خواهند آمد و از آن تو خواهند بود. آنها تو را پیروی خواهند کرد. و آنها با زنجیر می آیند و در برابر تو تعظیم می کنند. تا اون لحظه ممکن است فکر کنیم که او با کوروش صحبت می کند. اما ببینید چگونه ادامه می دهد. آنها به شما التماس خواهند کرد که مطمئنن خدا در شماست و خدای دیگری وجود نداره. هیچ خدایی در کنار او نیست. بنابراین به نظر می رسد که او با اسرائیل نجات یافته صحبت نمی کند. در آینده در آنجا. حال این چیزی است که ملت ها در آیه 15 می گویند. به راستی تو خدایی هستی که خود را پنهان می‌کنی. ای خدای اسرائیل، این نجات دهنده. همه بت‌پرستان رسوا و شرمنده شدند و با هم به پریشانی رفتند. اما اسرائیل به وسیله خداوند به نجات ابدی نجات یافته است. تا ابد شرمنده و رسوا نخواهی شد. حال پاسخ خدا به این سوال در آیات 18 و 19 چیست؟ بله، من خدا هستم. من آسمان‌ها را آفریدم. درست است. درست است. ملت ها ممکن است بگویند ای وای تو خدای اسرائیل هستی. او واقعا گمنام است. فهمیدن این که چه کار می کند واقعا دشوار است. و خدا می گوید نه اینطور نیست. نه اینطور نیست. من مخفیانه صحبت نکردم. من به فرزندان یعقوب نگفتم که بیهوده مرا بطلبند. من که خداوند هستم، حقیقت را می گویم و آنچه را که درست است، اعلام می‌کنم. اهمیت این کتاب. اگر این کتاب را ندارید، بله، می‌توان گفت که راه‌های خدا یک راز است. چه کسی می‌داند او چه می‌کند؟ من نمی‌فهمم چه اتفاقی دارد می‌افتد. خدا می‌گوید من مخفیانه صحبت نکردم. من این دنیا را برای هرج و مرج نیافریدم. این چیزی است که بت پرستان فکر می‌کنند. من این جهان را با هدف و با طرحی خلق کردم و هدف و طرح خود را اعلام کردم. بفرمایید. برای ما خیلی راحته که از کتاب تعریف و تمجید کنیم. میدونید که من اینجا دارم برای گروه کم موعظه میکنم. شما افرادی هستید که از کتاب تعریف و تمجید نمی کنید، اما انجام این کار برای ما خیلی خیلی راحته. قرار دادن آن در یک مکان محترم، اما نه واقعا صرف وقت برای فهمیدن آنچه خدا میگوید. اکثر شما اینجا به اندازه کافی بزرگ هستید که وقتی از کاتالوگ سیر صحبت میکنم، بدونید در مورد چه چیزی صحبت میکنم. یادتان هست. واعظ به ملاقاتم آمد. خانم خانه به پسر کوچولویش گفت عزیزم، برو اون کتاب بزرگی را که مامان خیلی دوست دارد، بیاور. بچه با کاتالوگ سیرز برگشت. بچه های ما این را می دانند. بچه های ما می دانند. من مخفیانه حرف نزدهم. اگر می خواهید بدانید من کی هستم و چطور کار می کنم، برنامه هایم چیست، اینجا هست. سوال این است که آیا حاضرید کمی برای یافتن اون جستجو کنید؟ بسیار خوب. حالا از آیه 20 شروع می کنیم و تا آیه 46 ممیز 7 دهم ادامه می دهیم. یک تصویر فوق‌العاده و شگفت‌انگیز اینجا وجود داره. یک بار دیگر خدا ملت‌ها را فرا می خواند. ای بازماندگان قوم‌ها، گرد هم آیید و بیایید. آنان که به تای چوبی خود را حمل می کنند و پیوسته به خدایی دعا می کنند که نمی تواند ایشون را نجات دهد، معرفت ندارند. حالا به آیه 46 ممیز 1 دهم نگاه کنید. بعل و نبو دو تا از خدایان بابل هستند. بعل و نبو. بعل تعظیم می کند. نبو خم می شود. بت‌های آنها حیوانات و چهارپایان هستند. این جمله را بفهمید. این چیزهایی که شما هم می کنید، همچون باری بر دوش حیوانات خسته به دنیا می آیند. آنها خم می شوند و با هم تعظیم می کنند. آنها نمی توانند بار را نجات دهند، بلکه خودشان به اسارت می روند. ای خاندان یعقوب، ای تمامی بازماندگان خاندان اسرائیل که از پیش از تولدتان در رحم من بودهایید، به من گوش فرا دهید. از رحم مادر تا به پیریتان، من او هستم و تا به موی سپید، شما را در آغوش خواهم گرفت. من ساختم. من تحملش خواهم کرد. من هم خواهم کرد و نجات خواهم داد. حالا تضاد اینجا چیست؟ بت پرستان چه می کنند؟ آنها خدایان خود را هم می کنند. و خداوند چه می کند؟ ما را حمل می کند. ما را حمل می کند. ممکن است خالقت تو را حمل کند یا مجبور باشی آنچه را که ساخته ای حمل کنی. بسیاری از ما در خانه های من مجسمه های کوچک نداریم، اما بسیاری از ما زیر بار چیزهایی که در زندگی من ساختاییم کمر خم کرده ایم. من قبلا این را نقل کردم، اما اولین باری که اون را خوندم مرا تحت تأثیر قرار داد و هنوز هم برایم تنین انداز است. دیتریش بونوفر گفته است، شما فقط میتونید واقعا مالک چیزی باشید که صادقانه بتونید خودتون رو بدون اون در وضعیت بهتری ببینید. شما فقط میتوانید واقعا مالک چیزی باشید که صادقانه بتونید خودتون رو بدون اون در وضعیت بهتری ببینید. اگر مجبور باشم آن را داشته باشم، اون مالک من است. بنابراین من همیشه مجذوب آن تصویر میشوم. خودتان را جمع کنید و بیایید. ای بازماندگان قوم به هم نزدیک شوید. کسانی که بت‌های چوبی خود را حمل می‌کنند و پیوسته به خدایی که نمی‌تواند نجات دهد دعا می‌کنند، هیچ دانشی ندارند. در آیات 21 و 22 در اینجا بیان دیگری از پرونده علیه خدایان آمده است. پرونده خود را با هم اعلام و ارائه کنید. بگذارید با هم مشورت کنند. پس خدا در آیه 21 چه ادعایی دارد؟ من این را مدت‌ها پیش به شما گفتم. من آن را از قدیم اعلام کردم. این چه چیزی را ثابت می کند؟ خدای دیگری غیر از من وجود ندارد. یک خدای عادل و یک ناجی. هیچ خدایی غیر از من وجود ندارد. آیه 23. به خودم قسم خوردم. این همون کاری است که خدا در پیدایش 15 انجام داد. وقتی به ابراهیم گفت که تو فرزندانی بیشتر از ستارگان آسمان یا شنهای ساحل دریا خواهی داشت. چند حیوان را از وسط نصف کردند و ظرف بخور و مشعل را از میان آنها عبور دادند. و نویسنده ی رساله به عبرانیان دقیقاً درست میگوید. خدا به خودش قسم خورد و هیچ چیز برتر از او نیست. وقتی موسی نیمی از خون را گرفت و بر قربانگاه پاشید، خدا به خودش قسم خورد. اگر خدا این عهد را بشکند، خدا او را بکشد. به خودم قسم خوردم که از دهانم به عدالت سخنی بیرون آمده که دیگر بر نخواهد گشت. بارها و بارها در این بخش از کتاب، خداوند درباره کلام خود که تغییر ناپذیر است و هدف خود را به انجام خواهد رساند، صحبت می کند. هر زانویی در برابر من خم خواهد شد، هر زبانی سوگند وفاداری یاد خواهد کرد. پولس به وضوح از این آیه استفاده می کند، زیرا او درباره عیسی صحبت می کند که خود را حتی تا مرگ فروتن کرد. هر زانویی خم خواهد شد و هر زبانی اعلام خواهد کرد که عیسی مسیح است و این برای یک یهودی چه معنایی داشت؟ یهوه. می بینید که ما آن را از دست می دهیم. عیسی مسیح رئیس است. عیسی مسیح مسئول است. عیسی مسیح خداوند است. عیسی مسیح یهوه است. این همان معنای تکان دهنده ای آن اعتقادنامه اولیهی مسیحیت است. عیسی مسیح خداوند است. او یهوه است. باشه. داریم به موقع تمومش میکنیم. نه کاملا، ولی به هر حال. فصل 46 در واقع خلاصه ای از تمام چیزهایی است که در این 4 فصل قبلی گفته شده است. اول از همه این تصویر از خدایی که ما را حمل میکند. او ما را آفریده و او ما را حمل خواهد کرد. سپس آیات 5، 6 و 7 این ایده را جمع‌بندی میکنند. مرا با که تشبیه و برابر میکنید و با که مقایسه میکنید تا شبیه هم باشیم. یادتان هست آخرین بار کجا این را دیدیم؟ فصل 40. کسانی که طلا را از کیسه میریزند، نقره را در ترازو وزن میکنند، زرگر را اجیر میکنند، او از آن خدایی میسازد و آنها به خاک میافتند و آن را میپرستند. آن را روی شانه هایشان بلند میکنند. حملش میکنند. آن را در جایش میگذارند و همانجا میایستد. اگر کسی به سویش فریاد بزند، نمیتواند از جایش تکان بخورد، پاسخی نمیدهد و او را از گرفتاریاش نجات نمیدهد. انتخاب با شماست. میتوانید خدای خودتان را بسازید، اما در نهایت نمیتواند کمکی به شما بکند. این را به یاد داشته باشید. استوار بایستید. آن را به یاد آورید تا این خطاکاران به یاد آورید. چیزهای گذشته را به یاد داشته باش. به یاد داشته باش که من همه اینها را پیش بینی کردم، زیرا من خدا نیستم. من خالقی هستم که خارج از دایره زمان ایستاده است. و این آخرین مورد از این من هستم است. من خدا هستم و دیگری نیست. من خدا هستم، هیچ کس مانند من نیست. اعلام پایان از همون ابتدا. در همون ابتدا من پایان را اعلام کردم. می‌بینید که در یک دنیای دایرهایی، در یک نگاه دایرهایی به زمان، نه آغازی وجود دارد و نه پایانی. گذشتگان زمان را مانند ماری تصور می‌کردند که دم خود را می‌خورد. نه آغازی وجود دارد و نه پایانی. خدا می‌گوید بله، وجود دارد. در آغاز چگونگی پایان امور را اعلام کردم. گفتم که اندرز من پابرجا خواهد ماند و من به تمام هدفم خواهم رسید. خدایان هیچ هدفی جز بقا با حداکثر امنیت و آسایش و لذت ندارند. خدا یک هدف دارد. اینکه ما باید در شخصیت او سهیم باشیم. اینکه ما باید برای همیشه و تا ابد با او رفاقت داشته باشیم. پرندهای شکاری را از شرق، مردی را که از سرزمین دوردست‌ها برگزیده‌ام، فرا می‌خوانم. سخن گفته‌ام، آن را به انجام خواهم رساند. تقدیر کرده‌ام، آن را به انجام خواهم رساند. حال خدا هیچ توهمی در مورد این مردم ندارد. ای سرسختان دل، ای کسانی که از پارسایی دور هستید، به من گوش دهید. عدالت خود را نزدیک می کنم. دور نیست. و نجات من تأخیر نخواهد کرد. و خداوند چه می کند؟ ما را حمل می کند. ما را حمل می کند. من برای اسرائیل، جلال خود، نجات را در صهیون قرار خواهم داد. حال منظور از این چیست؟ بیایید در این مورد صحبت کنیم و سپس بحث را به پایان می رسانیم. چه کاری می توانیم انجام دهیم که باعث شود خدا ما را نجات دهد؟ خوب، خوب، خوب. من به این امید داشتم. چون دقیقا همین درست است. نه توبه آنها. نه ایمان آنها. فیض کاملا از جانب خدا آغاز شده است. آنها هیچ کاری نکردند که شایسته این رستگاری باشند که خدا وعده داده است. و من و تو هم نمیتوانیم. این تمام نکته رومیان بابهای 1-5 است. من و تو هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم. این کاملا از دیدگاه خداست و همین باید ما را به توبه ترغیب کند. همین باید ما را به توبه ترغیب کند. این باید ما را به ایمان داشتن ترغیب کند. و باید ما را به خدا ترسی ترغیب کند. من میخواهم مثل کسی باشم که بدون هیچ توجیهی دستش را به سمت عاقل خوکا دراز کرد و گفت به خانه برگرد. آن دسته از ما که به کلیسای نیکلاسویل می رویم، دوباره داستان پسر گمشده را شنیده ایم. در واقع این اسم واقعا اشتباه گذاشته شده است. این پسر گمشده نیست، بلکه پدر گمشده است. اما هیچ تمثیلی به خودی خود کامل نیست. اگر آن داستان واقعا کامل بود، پدر به سرزمین دوردست می رفت و با پسر وارد عاقل خوکا می شد. باز هم لطفاً منظور من را بد برداشت نکنید. من نمی گویم که ایسی درست متوجه نشده است. هرگز. اما صرفاً می گویم که اگر قرار بود در مورد یک تمثیل فیض صحبت کنیم، همین بود. این من نیستم که درست متوجه می شوم و اوه بله، باشه، برمی گردم و بابا اونجا منتظر من است و بالاخره وقتی به اونجا برسم، او مرا دوست خواهد داشت. نه، فراتر از این است. فراتر از این است. بیایید دعا کنیم. پدر، تو را شکر می کنیم. تو را شکر می کنیم که وقتی ما در گناه و ناامیدی خود درمانده بودیم، وقتی در تکبر و غرور خود درمانده بودیم، تو در ناراستی ما به ما رسیدی و در عیسی مسیح هر آنچه را که برای رستگاری و خداترسی نیاز داشتیم به ما دادی. ما شهادت می دهیم که تو آن من بزرگ هستی. تو زندگی هستی. تو منبع زندگی هستی. تو همه چیز در وجود خودت هستی و همه چیز را به رایگان به ما داده ای. آیا نمی فهمی پروردگارا این چقدر احمقانه است؟ منظورم این است که ما می توانیم هدایای تو را بگیریم و آنها را دور بریزیم. اما تو انقدر ما را دوست داری که حاضری خطر شکستن قلبت را به جان بخری. متشکرم. هر یک از ما در این اتاق امشب از تو به خاطر فیزی که در زندگیمان داریم سپاسگزاریم. برای برخی از ما والدین، برخی از ما معلمان مدرسه یک شنبه، برخی از ما دوستان، برخی از ما همسر، برخی از ما واعظ. به هر شکلی که پیش آمد، پروردگارا، از لطف تو سپاسگزارم. از اینکه ما را در آغوش خود گرفتی، سپاسگزارم. اوه، من عالی هستم. به نام تو، آمین. من دکتر جان اسوالت و آموزه هایش در مورد کتاب اشعیا هستم. این جلسه شماره 22، اشعیا فصل های 44 تا 46 است.